ساعت 19 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم در روز یکشنبه 15 مهر 1397 خورشیدی برابر با 7 اکتبر 2018 میلادی. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. قبل از اینکه فهرست این مجله رو تقدیم شما کنیم، مشروع خبرها رو میشنویم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد. همراه بشیم با همکارم فرهنگ قوینی و مشروع خبرها.
با درود فراوان. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه پس از جلسه غیرعلنی و سپس علنی سرانجام لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را تصویب کرد. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در همین ارتباط خبرگزاری های ایران از ادامه کاهش قیمت ارز طی روز یکشنبه با تصویب لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا CFT در مجلس خبر می‌دهند، اما روزنامه‌های نظیر کیهان این ارتباط را رد می‌کنند. ناپیوستن ایران به CFT موجب افزایش ریسک همکاری با ایران خواهد شد و در نتیجه همکاری‌های بانکی با ایران کمتر می‌شود. خبرگزاری ایلنا نوشته همزمان با تصویب این لایحه بازار ارز دچار شوک شده و صرافی‌ها خرید ارز از مردم را ندارند. دلالان قیمت فروش را بین 11900 تومان تا 12200 تومان تعیین کردند، ولی قیمت خرید آنها بین 10500 تا 11000 تومان است. در خبر دیگر، رئیس جمهوری ترکیه روز یکشنبه جمال خاشقی روزنامه نگار منتقد سعودی را دوست خود خطاب کرد و گفت که شخصا پرونده وی را دنبال می کند. گزارش ها حاکی است که این روزنامه نگار سه شنبه هفته گذشته در کنسولگری عربستان در استانبول مفقود شده است. رجب طیب اردوغان به خبرنگاران در آنکارا گفت که کنسولگری عربستان و فرودگاه های استانبول برای پیدا کردن اثری از روزنامه‌نگار منتقد سعودی زیر ذره بینند. وی اظهار داشت هنوز امیدوار است که جمال خاشقی در صحت و سلامت باشد. بنابر برخی گزارش ها تیمی ویژه ای از عربستان برای انجام قتل روزنامه‌نگار منتقد سعودی در واقع به ترکیه فرستاده شده بود. یک مقام پلیس به خبرگزاری رویترز گفته است که ما معتقدیم این قتل یک اقدام برنامه ریزی شده بود و پیکر قربانی از کنسولگری خارج شده است. مقام های عربستان و سعودی این ادعاها را بی پایه و اساس خواندند. در ایران رئیس جمهوری سابق محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به وزیر کشور خواستار صدور مجوز برای برگزاری تجمعی در اعتراض به موضوعاتی چون وضعیت اقتصادی و به نوشته او دخالت‌های انگلیس در امور ایران شد. محمود احمدی نژاد گفته که این تجمع قرار است روز 29 مهر ماه برگزار شود. وی در این نامه که روز یکشنبه در کانال‌های تلگرامی نزدیک به او منتشر شده، اعتراض به شرایط نابسامان اقتصادی، سوء تدبیرها، ضعف‌های آشکار مدیریتی و اشتباهات مکرر در تصمیمات کلان به ویژه در حوزه اقتصاد و اعتراض به اقدامات و تهدیدهای دولت آمریکا و تحریم‌های ظالمانه را از جمله موضوعات این تجمع اعلام کرده است. آقای احمدی نژاد و نزدیکانش پیش از این نیز چند بار درخواست برگزاری تجمع را به وزارت کشور ارائه داده بودند، اما این وزارتخانه با این درخواست ها مخالفت کرده بود. وی و اطرافیانش پیش از این نیز دلیل صدور حکم زندان برای اسفندیار رحیم مشایی، حمید بقایی و دیگر نزدیکان او را دخالت های انگلیس در امور ایران ذکر کرده بودند. آقای جمالی
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید و گذری کنیم بر فهرست مجله شامگاهی. مجلس ایران سرانجام پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را تصویب کرد.
ترس تندروها و ترس سپاه پاسداران، نگرانی اصلیشون شفافیت در مورد مانورهای مالی و عملکرد مالی بخش نزدیک به آیت الله خامنه‌ای در حوزه اقتصاد.
ادامه پامات از سرنوشت روزنامه‌نگار منتقد حکومت سعودی. موافقت برخی گروه‌های مسلح مخالف حکومت بشار اسد در ادلب با تخلیه سلاح‌های سنگین خود از خط مقدم جبهه. افزایش شمار قربانیان سیل در شمال ایران به 9 نفر و گزارشی هنری خواهید شنید از درباره فریدون فرخزاد به مناسبت سالروز تولد اون. گزارش های تحلیلی بیشتر به همراه پیام های تلفنی از دیگر بخش های این مجله خواهد بود. مجلس ایران سرانجام پس از 4 ماه لایحه الحاق این کشور به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را تصویب کرد. نمایندگان در حالی به این لایحه رأی مثبت دادند که محافظه‌کاران ماها با تصویب آن مخالف بودند و همزمان با رأی‌گیری روز یکشنبه درباره سرنوشت این لایحه تظاهراتی اعتراضی نیز در مقابل ساختمان مجلس در جریان بود. بیشتر بشنویم از همکارم مرتضی قاسم‌فر.
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم بالاخره روز یکشنبه و بعد از 1 دوره 4 ماهه از فضایی که مخالفانش آن را تا ژانر سینمای دلهوره و ترس پیش بردند در مجلس تصویب شد. لایحه‌ای که به عنوان CFT شناخته می شود و یکی از 4 لایحه است که تصویب و اجرای آنها مانع از قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه کارگروه اقدام ویژه مالی موسوم به FATF خواهد شد. فهرستی که عدم تصویب کامل همه لوایحش میتواند کشتی اقتصاد ایران را به کلی در گردابی سنگین تر از این که هست فرو کشد. تصویب این لایحه اما هم در 4 ماهه اخیر و هم در صحن مجلس مسیری عجیب طی کرده است. از سخنان کجدار و مریض آیت الله خامنه ای:
مجلس مستقلا خودش قانون بگذراند، شرایط زیادی هم نداره، همون کاری که شما خودتون میخواید بکنید اون در این قانون مندرج است. این مهمه، هیچ لزومی ندارد که ما بریم چیزهایی رو که نمیدونیم تهش چیست یا حتی میدانیم هم که مشکلاتی داره به خاطر اون جهات مثبت و جنبه های مثبت اونها رو قبول بکنیم.
تا مخالفت های شدید امامان جمعه و گروه های معترض که همین امروز هم در برابر مجلس تجمع کردند و شعار دادند. در درون مجلس هم نمایندگان مخالف سخنانی آتشین علیه این لایحه ایراد کردند. از دهقان نماینده ترقبه:
علت این که دلار در این کشور به 18-19 هزار تومان رسید اجرای الزامات FATF توسط دولت بود.
تا حسین نقوی نماینده ورامین:
چرا مردم رو میترسانید؟ چرا میاد میگید عضو کنوانسیون نشیم؟ پروژه‌های شما تو شهرستان اجرا نمیشه. چرا دروغ میگی؟
محمد جواد ظریف در پاسخ به او بود که در نوبت سخنرانیش گفت:
نه بنده و نه آقای رئیس جمهور نمیتوانیم تضمین بدهیم که با پیوستن به لایحه عدم حمایت مالی از تروریسم مشکلات ما حل خواهد شد، اما میتوانیم تضمین بدهیم که با نپیوستن به این لایحه آمریکا بهانه مهمی را برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد.
و طبق رسم رایج این دوره مجلس در هر جریان جنجالی همیشه پای نادر قاضی‌پور هم در میان است.
ملت شریف ایران، امروز روز سیاه مجلس شورای اسلامی بود، امروز برای مجلس روز مهمی بود. از ساعت 6 صبح جلسه غیرعلنی برای FATF تشکیل شد. مسئولین محترم نظامی ضررهای بسیار خطرناک این لایحه بیان فرمودند، ولی دولتی ها برعکس آنها صحبت کردند. نهایتاً عهدنامه ننگینی مانند پاریس، گلستان، ترکمنچای دوم در مجلس متأسفانه تصویب شد.
به نوشته ایسنا، در نهایت هم این جلسه مجلس با پاره کردن آیین‌نامه توسط یکی از اعضای فراکسیون ولایی در برابر علی لاریجانی رئیس مجلس ختم شد.
کنوانسیون رو به رأی گذاشتیم، تصویب شد.
اما علت این همه مخالفت‌های عجیب در بخش‌های پرقدرت نظام جمهوری اسلامی با لوایحی که از سپتامبر 2003 برای همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم الاجراست و تاکنون 180 کشور جهان همان را پذیرفتند چیست؟ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و ناظر مسائل ایران ساکن آلمان، چنین میگوید:
دلیل اصلی مخالفت در یک کلام شفافیت. ببین، مسئله این هست که اطلاعات دقیقی از مانور قدرت مالی سپاه و نهادهای نزدیک به آقای خامنه‌ای وجود نداره. ثروت عظیمی اونجا هست، دانشگاه آزاد به گفته آقای ولایتی 200 میلیارد دلار، بنیاد رویترز میگوید که ستاد فرمان اجرایی امام حدود 100 میلیارد دلار سرمایه داره. در جریان رسیدگی به مؤسسات مالی اعتباری مرداد سال گذشته 96 معلوم شد که 15,000 نفر حساب‌های میلیاردی دارن، اما اینها ظاهرا وجود خارجی ندارن. ببینید یه فساد عظیمی اون پشت در حکومت در جریان هست. اینها نهادهای نزدیک به سپاه پاسداران با اتکا به روش‌های مختلف، مشخصا استفاده از عدم شفافیت در نظام بانکی ایران، بهره‌های میلیاردی و میلیاردی می‌برن.
با این احوالات اما بالاخره نظام زیر بار تصویب این لایحه رفت، حتی با آرای نه چندان محکم نمایندگان. چرا؟ محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار ساکن مشهد، معتقد است
به گمان من این مطلب به یه ضرورت تبدیل شده بود. این روزها فضای عمومی کشور و بعد از التهابات اقتصادی که به وجود اومد به نحوی در پی کاهش تشنج و ارتقای مبادلات فرهنگی اقتصادی و سیاسی با شرکای ایرانه. تنش زدایی در ارتباطات داخلی و خارجی به نظر من مطالبه ملی مردم ماست و امروز مجلس به این مطالبه ملی خوب جواب داد.
اما برخی تحلیلگران میگویند علت تصویب نهایی این لایحه را باید در الگوی ثابت نظام برای تصمیم گیری های مهم پی گرفت. عمار ملکی، استادیار علوم سیاسی دانشگاه تیلبرگ هلند:
اگر بخوایم ما رفتار سیاسی جمهوری اسلامی رو در طی 4 دهه حکمرانی که در هر صورت در ایران بوده بررسی بکنیم، ما چند قاعده اصلی می‌بینیم که اونها کاملا توضیح میده بسیاری از رفتارهای سیاسی جمهوری اسلامی، چه در عرصه خارجی و چه در عرصه داخلی، به خصوص در عرصه خارجی. یکی از اصلی ترین قواعدش این هستش که جمهوری اسلامی از سر اختیار اصلاح نمیشه رفتارهاش، اما در اثر فشار و اثر بار تسلیم میشه. و این قاعده رو شما میتونید از ابتدای انقلاب، از مسئله مثل مسئله گروگانگیری تا اتمام جنگ، تا جلوتر که میای مسائل دیگه و نهایتاً بحران هسته‌ای و مسئله برجام و آخرین نمونهش هم که امروز بودش مسئله تصویب لوایح FATF، حداقل لایحه امروز که یکی از اون بخش هستش، رو ببینیم.
اکنون کمتر از 10 روز به پایان مهلت FATF برای اجرای 41 توصیه مد نظر جهت شفافیت مبادلات پولی و بانکی توسط ایران باقی است. اما لایحه مصوب روز یکشنبه مجلس پایان کار نیست. تازه باید به شورای نگهبان برود و تنها با دریافت تایید از سوی این شورا قابلیت اجرا خواهد یافت.
مجلس با پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم موافقت کرد. گزارش همکارم مرداد قاسم‌فر بود. به همین موضوع همچنان می‌پردازیم. فرنوش امیرشاهی خبرنگار سیاسی ساکن در پراگ در استودیو همراه ماست. فرنوش، امروز در مجلس درباره تصویب CFT حواشی زیادی به وجود اومد، کمی از این حواشی برامون بگو تا بیشتر این موضوع رو باز کنیم.
همینطوره، نمایندگان مخالف از قبل گفته بودند که هر کاری میکنند که جلوی تصویب این لایحه رو بگیرن، از جمله گفته بودند که آبستراکشن خواهند کرد، ولی به دلیل اینکه تعداد نمایندگان امروز بیش از اندازه بود که اونها بتونن این کار رو انجام بدن، در نتیجه آبستراکشن اونها نتیجه بخش نبود، از این کار صرف نظر کردند. مجلس امروز با 2 جلسه غیرعلنی شروع شده بود که هدفش این بود نمایندگان مخالف رو راضی بکنه، که در کمیسیون امنیت ملی یکم جلسه غیرعلنی در صحن مجلس. اون چه که از این جلسات بیرون آمد ظاهرا مجوز رهبر جمهوری اسلامی برای تصویب این لوایح در این جلسه غیرعلنی خونده شده بود. همینطور گفته شد که اطلاعات سپاه نامه نوشته به مجلس، مخالفت کرده با این لوایح چهارگانه در ارتباط با FATF یا گروه اقدام مالی. در این حال ابوالفضل حسن بگی، یکی از نمایندگان مخالف این لوایح، هم گفت که ستاد کل نیروهای مسلح صبح نماینده‌ای داشته در این جلسه که به شدت مخالفت کرده با این لوایح. اما خب در طول جلسه هم میتونستیم بشنویم و ببینیم که نمایندگان که بیشتر از طیف جبهه پایداری بودن اعتراض می‌کردن، صداشون در صحنه علنی شنیده می‌شد، پلاکارد‌های در مخالفت در دست داشتن. حتی نصرالله پژمان‌فر نماینده مشهد به علی لاریجانی گفت شما رو صبح ترسوندین و این درست نیستش. در آقای لاریجانی هم در جواب گفتش که این اس‌ام‌اس‌های تهدیدآمیز خارج از مجلس هست که ما رو میترسونه. این نکته بود که فاطمه سعیدی هم نماینده تهران بهش اشاره کرده بود و گفته بود نمایندگان تحت فشارهای شدید سیاسی و حتی امنیتی این لایحه رو تصویب کردن توضیح نداده منظورش از این فشارهای امنیتی دقیقاً چی هستش، ولی به هر حال هرچه که بود این لایحه در حال حاضر به تصویب مجلس رسید.
حالا اگه بخوایم یه جنبندی کنیم که علت مخالفت این گروه از نمایندگان با این لایحه چی بود؟
اون چه که مطرح شده به نظر من امروز در صحبت‌های آقای دهقان میشه جوابش رو پیدا کرد. اونجایی که گفتش که به عنوان نماینده مخالف داشت صحبت میکرد و گفت نهادهایی که میتونستن از خارج از کشور ارز وارد بکنن حالا دیگه جلوشون گرفته میشه، یا اینکه افراد و نهادهایی که در لیست تحریم هستن نمیتونن حساب بانکی داشته باشن، و این دقیقاً موضوعی هستش که مشکلی هستش که این گروه ها با مواجه میشن. نهادهایی مثل سپاه، نهادهایی که نزدیک به رأس هرم قدرت هستن، اینها در لیست تحریم ها قرار دارن و بعد از این نمیتونن که مراودات بانکی داشته باشن، به دلیل اینکه این لوایح تاکید دارن روی شفافیت مالی، روی مبارزه با پولشویی، و این دو مشکلات عمده ای هستش که ایران در اقتصادش و در سیاستش با اون دست و پنجه داره نرم میکنه، به دلیل اینکه شفافیت بانکی وجود نداره، پولهای سرگردان زیادی وجود داره. این وسط ما میبینیم که پرونده های قضایی متعددی در رابطه میبینیم، مثل بابک زنجانی، مثل خاوری که پولهای زیادی رو منتقل کردن بدون اینکه معلوم شه مبدا و مقصدش کجاست. حتی وزیر کشور هم چند پیش از پولهای کثیف صحبت کرد، پولهایی که از قاچاق حاصل شده. اینها پولشویی میشه، میاد وارد سیاست میشه، و اینها مشکلاتی هستش که در واقع گروه‌های مخالف که نزدیک به رأس هرم قدرت هستن با مخالفت میکنن.
الان میدونیم که موافقت مجلس با این لایحه اول راه هست، سرنوشت این لایحه در ادامه به کجا خواهد رسید؟
درسته، حالا بعد بره شورای نگهبان، و اگر شورای نگهبان رد بکنه بعد بره مجمع تشخیص مصلحت نظام. بستگی داره به این که به هر حال رأس هرم قدرت در ایران چه تصمیمی بگیره. امروز رهبر جمهوری اسلامی ظاهرا مجوز تایید اون رو صادر کرده، ولی به هر حال تعدادی از اعضای شورای نگهبان و همینطور مجمع تشخیص تهدید کردن که مخالفت با اون خواهند کرد، اما باز هم بستگی داره به تصمیمی که در کلیت و کلیت حاکمیت ایران گرفته میشه، به ویژه با شرایطی که ایران در حال حاضر با اون داره دست و پنجه نرم میکنه.
ممنون از فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن پراگ، که در استودیو با ما بود و ارزیابی داشت به نظر مجلس ایران با پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریست، که نظرش نظر مثبتی بود. نمایندگان امروز موافقت کردند با پیوستن ایران به این کنوانسیون. در همین رابطه میشویم نظرات و دیدگاه‌های تعدادی از شما شنوندگان گرامی رادیو فردا رو.
علت این که مجلس این لایحه مبارزه با پولشویی رو تصویب کرد چند تا چیزه. اول اینکه بدون اجازه رهبر اینا آب هم نمیخورن، پس موافقت رهبر پشت این قضیه هستش که اینا این لایحه رو تصویب کردن. بعدش هم اینا اگه این لایحه رو تصویب نمیکردن اصولا پولی دستشون نمی اومد دیگه بعد از این که حالا بخوام به تروریست بدن یا ندن. پس اینا اول اومدن اون منبع پولی که قرار بود بسته بشه رو باز گذاشتن، گفتن حالا بذار پول بیاد با تصویب این لایحه. بعد برای دور زدن این لایحه و پول دادن به تروریست ها هم یه راهی پیدا میکنیم، این طرح رو دور میزنیم.
به نظر من تصویب پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یکی دیگه از شاهکارهای جمهوری اسلامی است برای پایداری رژیم، وگرنه بنیاد و پایه این رژیم بنا شده با قوانین تروریسم، فساد مالی، دزدی و پولشویی. با تصویب این لایحه این رژیم به هیچ وجه راه خود را عوض نمی‌کند، و این مجلس این لایحه را به نظر من تصویب کرده برای سرگرم کردن مردم ایران و جهان، و خب به نظر خودشان از این ستون به اون ستون یه راه فرجیه.
واقعا جای عزاست، چون دیگه ما نمیتونیم برای حسن نصرالله پول بفرستیم، یواشکی تا مهرویان بیروتی براش کف بزنن. آره متاسفیم که نمیتونید برای حسن نصرالله پول بفرستین، برای سوسیا پول بفرستین، برای چه میدونم تروریست های دیگه پول بفرستین، چون منفعت شما در اون هستش. نجات یه بچه بیمار، یه مادری که خرج خونه رو میاره، کارگری که داره خرج تحصیل بچهش رو نمیتونه بده مطرح نیستش.
برادران بسیجی، خطاب من به شماست، برخیزید قیام کنید، آقا تنهاست، امروز روز عزاست. مجلس با تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم جام زهر به آقا داد و او را مجبور به نرمش قهرمانانه کردند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما جبهه آزادی بخش ملی سوریه از زیرمجموعه های ارتش آزاد سوریه اعلام کرده که در چارچوب توافق حاصل میان ترکیه و روسیه که در شهر سوچی انجام گرفته، کار انتقال سلاح‌های سنگین در خطوط جبهه به پشت جبهه آغاز شده. سخنگوی جبهه آزادی بخش ملی سوریه تاکید کرده که سلاح‌های سبک برای مقابله با حملات احتمالی ارتش بشار اسد در جبهه باقی خواهد ماند. برای بررسی بیشتر این موضوع با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، از طریق خط تلفن گفتگو می‌کنیم. سلام بر تو ایلیا، برامون از جزئیات بیشتر این خبر بگو. آیا این گامی است برای آتش بس در استان ادلب؟
سلام به تو و همه شنوندگان فردا. بله، این کار در همون مسیر هست. اقدامی که کردن برای خارج کردن اسلحه سنگین از منطقه حائل، اما چند مسئله وجود داره. تمام گروه های مخالف حکومت سوریه که در ادلب هستن عضو جبهه آزادی بخش نیستن. چندی پیش هم یکی از گروه ها به نام جیش العزه اعلام کرده بود که توافق رو قبول نداره، باید دیگر گروه ها چی کار میکنن. مسئله دوم اینه که تا الان هیئت تحریرشام یا همون النصره سابق موافقت خودش رو با توافق آتش بس میان ترکیه و روسیه در ادلب اعلام نکرده و این نگرانی وجود داره که این گروه اقدامی انجام بده و به شکست شدن آتش بس انجام کاری که میکنه. مسئله سوم اختلافهایی هست که میان روسیه و ترکیه درباره محتوای آتش بس به وجود اومده، اختلاف نظرهایی که در این باره دارن. البته قرار هست جلسه ای با حضور این دو کشور و همچنین آلمان و فرانسه برگزار بشه برای بحث بر سر اختلاف ها تا شکل کاملتر توافق به خودش بگیره.
ایلیا، در یه خبر تقریبا مرتبط، نخست وزیر اسرائیل هم گفته که برای هماهنگی امنیتی درباره سوریه با رئیس جمهوری روسیه دیدار خواهد کرد. جزئیات این خبر چه است؟
بذار میدونی که چندی هست تنش به وجود اومده میان اسرائیل و روسیه به خاطر سرنگون شدن هواپیمای نظامی روسی بر فراز استان لازقی. روسیه اسرائیل رو متهم کرده که به عمد هواپیمای روسیه رو در مسیر پدافند هوایی سوریه قرار داد و حتی سامانه دفاع موشکی S-300 در اختیار اسرائیل قرار داد. اسرائیل تأکید داره که هواپیماهاش میتونن این سامانه رو تأثیرش رو از میان ببرن و مانع از عملیاتشون در سوریه نمیشه، چرا که همچنان اسرائیل تأکید داره اجازه حضور مستحکم نظامی ایران در سوریه و همچنین اجازه انتقال اسلحه از ایران به حزب الله لبنان از راه سوریه رو نخواهد داد. با این وجود طی این مدت شاهد عملیات هوایی از سوی اسرائیل در سوریه نبودیم بعد از سرنگون شدن هواپیمای روسی. دلایل مختلفی مطرح شده که چرا فعلا متوقف شده عملیات اسرائیل، اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد به زودی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار خواهد کرد و در مورد امنیت، مسائل امنیتی در سوریه هماهنگی های لازم رو باهاش انجام خواهد داد.
ممنون از تو ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بود و از آخرین تحولات سوریه گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما وزیر امور خارجه آمریکا مایک پومپئو روز یکشنبه گفت با رهبر کره شمالی کیم جونگ اون در جریان سفرش به پیونگ یانگ با هدف برون رفت از بن‌بست در مذاکرات هسته‌ای میان دو کشور دیدار کرده است. جزئیات بیشتر را از همکارم بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه در سئول در جریان دیدار با مون جای این رئیس جمهوری کره جنوبی گفتگوهایش با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را خوب و سازنده خواند و افزود همان گونه که پرزیدنت ترامپ گفته است در این راه گام‌های بسیاری وجود دارند و اینکه آنها روز یکشنبه یکی از آن گام‌ها را برداشتند که آن را گام دیگری به پیش دانست و گفت فکر می‌کند این نتیجه خوبی برای همگان است. بنابر بیانیه دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی، وزیر خارجه آمریکا گفت با کیم موافقت کردند تا دومین نشست ایالات متحده و کره شمالی را در نزدیکترین تاریخ ممکن برگزار کنند. با این وجود بر سر زمان یا مکان مشخصی هنوز توافق نشده است. در بیانیه دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی آمده است پومپئو و کیم همچنین گام‌های غیر هسته‌ای شدن را که کره شمالی برخواهد داشت به بحث گذاردند و مسئله حضور ایالات متحده و نیز اقدامات مربوطه‌ای که ایالات متحده انجام خواهد داد. وزیر امور خارجه آمریکا گفت با رهبر کره شمالی کیم جونگ اون در جریان سفرش به پیونگ یانگ با هدف برون رفت از بن‌بستی در مذاکرات هسته‌ای میان دو کشور دیدار کرده است. مایک پومپئو پس از ورود به کره جنوبی عکسی از خود در حال قدم زدن با کیم را در شبکه اجتماعی توییتر منتشر کرد و نوشت سفر خوبی به پیونگ یانگ داشت تا با رئیس کیم دیدار کند. وزیر خارجه آمریکا در پیامش افزوده که به حصول پیشرفت روی توافقات به دست آمده در نشست سنگاپور ادامه می دهند. مایک پومپئو همچنین در توییت خود به خاطر میزبانی از وی و تیمش تشکر کرده است. بنابر گزارش ها کیم جونگ اون دیدارشان را خوب خوانده و ستوده و افزوده روز بسیار زیبایی است که آینده خوبی را برای هر دو کشور نوید می‌دهد. به گزارش خبرگزاری‌ها دیدار وزیر خارجه آمریکا و رهبر کره شمالی حدود 2 ساعت به طول انجامید و آنها با هم ناهار صرف کردند. این چهارمین سفر مایک پومپئو به کره شمالی به شمار می‌رود. وزیر خارجه آمریکا پس از گفتگوهایی با نخست وزیر ژاپن که در آن متعهد شد دولت آمریکا راهبردش برای غیر هسته‌ای شدن را با متحدانش هماهنگ و یکسان می‌کند، از توکیو به پیونگ یانگ پرواز کرده بود. پس از سئول پومپئو سفرش به خاور دور را روز دوشنبه در چین، شریان حیاتی سیاسی و اقتصادی کره شمالی، به پایان خواهد برد. در ماه ژوئن 4 ماه پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی برای برگزاری اولین نشست دو کشور تاکنون در سنگاپور با هم دیدار کردند. هیچ یک از رؤسای جمهوری آمریکا تاکنون از کره شمالی دیدار نکردند که به گفته گروه‌های مدافع حقوق بشر همچنان یکی از سرکوبگرترین نظام‌های روی زمین است. از هنگام نشست سنگاپور که منتقدان حاصل آن را تنها تعهدی مبهم از جانب کیم به سوی غیر هسته‌ای شدن شبه جزیره کره می دانند، مسیر مناسبات گرمتر ناهموار ارزیابی شده است. ترامپ سفری را که پیشتر دیپلمات ارشدش به پیونگ یانگ برنامه ریزی کرده بود به خاطر آنچه که پیشرفت ناکافی به سوی اجرای مواد اعلامیه سنگاپور خواند لغو کرده بود.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور بود از سفر وزیر خارجه آمریکا به کره شمالی. و اما 5 روز از ناپدید شدن جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار عربستان سعودی در ترکیه می‌گذرد و هنوز اطلاع دقیقی از سرنوشت او در دست نیست. آقای خاشقجی که یک منتقد حکومت عربستان سعودی به شمار می‌رود، روز سه‌شنبه هفته گذشته برای انجام یک کار اداری مجبور شد به کنسولگری عربستان در استانبول مراجعه کند ولی از ساختمان این کنسولگری خارج نشد. جزئیات بیشتر از شاهین بشیری.
بنابر گزارش رسانه‌ها، پلیس ترکیه گمان می‌برد جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد در عربستان سعودی که به کنسولگری آن کشور در استانبول رفته بود، در همان محل به قتل رسیده است. ولی یک مقام عربستان سعودی در کنسولگری این اتهام را بی اساس خوانده است. مقام‌های پلیس ترکیه به خبرگزاری رویترز، اسوشیتد پرس و دیگر خبرگزاری‌های بین‌المللی گفتند برآورد‌های اولیه حاکی است که آقای خاشقجی در کنسولگری کارگری عربستان سعودی کشته شده است. تورج اتابکی، استاد تاریخ و روابط بین الملل در دانشگاه آمستردام، در مورد واکنش ترکیه به این موضوع معتقد است:
رابطه دیپلماتیک ترکیه با عربستان سعودی، هرچند که بعد از اتفاقاتی که بین عربستان سعودی و قطر افتاد به سردی گرایید، اما همچنان رابطه بسیار گسترده‌ای بین دو کشور برقراره و دولت ترکیه نمیخواد که این رابطه رو از این چه که هست سرد شده به خاطر این اتفاقات قطر و عربستان سردتر بکنه و تلاش میکنه به هر صورت یک راه دیپلماتیکی برای خروج از این بحران پیدا کنه. البته اگر همراهی عربستان سعودی رو ما اینجا شاهد باشیم، شاید در روزهای آینده دولت ترکیه مجبور باشه که دست به دامن ناتو باشه، برای اینکه حمایت ناتو رو برای محکوم کردن عربستان سعودی در زمینه ادعای کشتن آقای خاشقچی طلب بکنه. اما میدونیم که ناتو هم گشاده دست نمیتونه به حمایت از ترکیه برخیزه، چرا که ایالات متحده آمریکا رابطه بسیار تنگاتنگی با عربستان سعودی داره و نمیخواد به خاطر این رویداد این رابطه تنگاتنگ و تا یه حدی بنیادین رو به خطر بیاند.
بنابر گزارش ها، تیم ویژه‌ای از عربستان برای انجام قتل روزنامه نگار منتقد به ترکیه فرستاده شده بود. یکی از مقام های پلیس به رویترز گفته: ما معتقدیم این قتل یک اقدام برنامه ریزی شده بود و پیکر قربانی از کنسولگری خارج شده است. روزنامه واشنگتن پست که جمال خاشقجی برای بخش دیدگاه های آن مقاله می نوشت نیز به نقل از مقامی که نامش فاش نشده میگوید بازرسان پلیس ترکیه عقیده دارند تیمی 15 نفره از عربستان سعودی به استانبول رفته بود تا خاشقجی را به قتل برساند. مقام‌های ترکیه توضیحی در مورد اینکه چگونه به این برآوردهای اولیه رسیدند ندادند. یک مقام عربستان سعودی در کنسولگری آن کشور در استانبول طی بیانیه‌ای که رویترز منتشر کرده این اظهارات را رد کرده. این مقام عربستان سعودی گفته گروهی که صحبت از آن می‌رود در برگیرنده هیئتی از بازرسان عربستان سعودی بوده و برای کمک به تحقیقات مربوط به ناپدید شدن جمال خاشقجی به استانبول رفته بود. آنطور که نامزد ترک این شهروند عربستان سعودی گفته، آقای خاشقجی هفته پیش برای دریافت یک مدرک رسمی ثبت طلاق و در نتیجه کسب مجوز برای ازدواج مجدد وارد ساختمان کنسولگری عربستان سعودی شد. پس از آن کسی از سرنوشت این روزنامه نگار خبری ندارد و مقام‌های ترکیه و عربستان سعودی اظهارات متناقضی را بیان کردند. نامزد خاشقجی که ساعتها بیرون کنسولگری منتظر بود میگوید خاشقجی از ساختمان خارج نشد. پلیس ترکیه نیز اظهارات مشابهی را بیان کرده که در خبرگزاری رسمی آن کشور منتشر شده است. اما کنسولگری عربستان سعودی در بیانیه‌ای گفته است او روز سه‌شنبه هفته پیش مدتی پس از قرار ملاقات خود ساختمان کنسولگری را ترک کرده است. در این بیانیه گفته شده که کنسولگری در همکاری با دولت ترکیه تلاش می‌کند دلایل و شرایط ناپدید شدن او را کشف کند. جمال خاشقجی، مشاور سابق دولت عربستان سعودی، نویسنده پیشین در الحیات، سال پیش پس از انتقادهایش از سیاست‌های محمد بن سلمان ولیعهد کشورش و برای آنکه نگران بود بازداشت شود به آمریکا نقل مکان کرد. پس از آن بود که شروع به نوشتن مقاله‌های انتقادآمیز برای روزنامه واشنگتن پست کرد. ولیعهد عربستان سعودی اخیراً در مصاحبه‌ای با شبکه بلومبرگ گفته ریاض آماده است به ترکیه اجازه دهد وارد کنسولگری شده و محل را بگردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آنکارا روز شنبه اعلام کرد که یک پرونده رسمی در مورد ناپدید شدن جمال خاشقجی گشوده است. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین در هلسینکی فنلاند، ضمن بی‌سابقه دانستن این رخداد از نظر نقش احتمالی یک مکان دیپلماتیک در قتل یک شهروند خود به رادیو فردا میگوید:
اگر یک اقدام تروریستی در درون خاک یک کشوری انجام بشود، آن هم به ویژه توسط یک کنسولگری و یا یک سفارتخانه، نه اینکه مثلا یه فردی رفته کسی رو ترور کرده، حالا معلوم نیست این فرد از کجا دستور گرفته. با توجه به اینکه بحث ورود این فرد به کنسولگری بوده و بعد ناپدید شده، پس بنابراین احتمال قوی یک برنامه دولتی سعودی پشت سر این ماجرا بوده، مسئله به شدت بر دولت ترکیه فشار وارد میکنه که یک اقدام تنبیهی انجام بده. اگر از کنار مسئله ساده بگذره، این معنیش این هستش که بار دوم، سوم و دهم هم میتونه اتفاقا در این کشور بیفته و طبیعتاً به دولت ترکیه آسیب میزنه.
خاشقجی پیشتر گفته بود از اخوان المسلمین حمایت میکند و دلیل قطع همکاری روزنامه الحیات با او نیز همین نگرش است. صاحب امتیاز روزنامه الحیات، خالد بن سلطان، معاون پیشین وزارت دفاع عربستان است. ریاض اخوان المسلمین را یک گروه تروریستی می‌داند، ولی آنکارا از حامیان اصلی این گروه به شمار می‌رود. حکومت عربستان سعودی در فهرست آزادی رسانه‌ها که گزارشگران بدون مرز آن را منتشر می‌کند، در میان 180 کشور جهان در رتبه 169 قرار دارد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما در پی انتشار گزارش خبرگزاری ایرنا درباره احضار دانشجویان به نهادهای امنیتی و حراست دانشگاه‌ها در آغاز سال تحصیلی جدید، گزارش‌های نیز از وضعیت نامناسب تعدادی از دانشجویان زندانی منتشر شده. همکارم مهدی طاهباز در همین زمینه گفتگو کرده با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، و ارزیابی او را درباره این احضارها پرسیده.
این یک رویه جدید هست که در سالیان اخیر به اصطلاح ظاهر شده و نیروهای امنیتی به خصوص اطلاعات سپاه و همچنین مسئولان وزارت اطلاعات فعالان دانشجویی را احضار میکنن و از این احضارها هم برای کسب اطلاعات استفاده میکنن و هم هشدار نسبت به رعایت خطوط قرمز مد نظر نیروهای امنیتی.
خب چگونه بوده بحث برخورد با دانشجویان و یا مثلا بحث دانشجویان ستاره دار در این دو دوره ریاست جمهوری حسن روحانی با توجه به شعارهای انتخاباتی که ایشون داده، چه در دوره اول چه در دوره دوم؟
ببینید، اصلا مشکلات دانشجویان و فعالیت‌های جنبش دانشجوی فراتر از دانشجویان ستاره دار است. اما در مورد خود بحث خاص دانشجویان ستاره دار، خب با مذاکراتی که صورت گرفته مشکل برخی از اونها حل شده، یعنی افرادی که پیش از دولت روحانی ستاره دار شده بودن. اما مسئله ستاره دار بودن در دولت روحانی هم منتفی نشد. ما در همین امسال سال گذشته شاهد بودیم که برخی از دانشجویان در دوره‌های تحصیلات تکمیلی ستاره دار شدن، یعنی اینکه به دلایل سیاسی اجازه تحصیل در رشته‌های فوق لیسانس و دکترا را پیدا نکردن. باز هم و حال صحبت هایی که برخی از اینها با رایزنی به خصوص پیگیری برخی از نمایندگان مجلس مشکلشون حل شده، آمار دقیقی وجود نداره. اما مسئله مهمتر اینه که ورود حتی اون دانشجویانه که ستاره دار بودن دوباره به دانشگاه هم ظاهرن با کسب تعهدات یا قول و قرارهای شفاهی و بعضاً کتبی همراه بوده، یعنی عملاً این افراد به نوعی به گروگان گرفته شدن که در دوران تحصیل فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی که به حال مورد مخالفت نیروهای امنیتی هست رو انجام ندن. یعنی دولت روحانی حل کردن مشکل دانشجویان ستاره دار رو با رعایت آزادی‌های آکادمیک و حق فعالیت انتقادی در دانشگاه همراه نکرده، بلکه فقط به اصطلاح دانشجویان پذیرفتن که دیگه با عدول از مشی گذشته خودشون به تحصیل ادامه بدن که این حل مشکل در شکل مطلوبش.
دولت لایحه جدیدی رو درباره حق تحصیل تصویب کرده که گفته میشه در صورت تصویب در مجلس مشکل دانشجویان ستاره دار حل میشه. درباره این لایحه چه نظری دارید؟
ببینید، این لایحه مثل دیگر رونکر دولت روحانی بیشتر کارهای نمادین هست یا به نوعی رفع تکلیف هست. اونا خودشون بهتر میدونن که ولو حتی فرض بکنیم که شورای نگهبان همین لایحه رو تصویب بکنه و قانون بشه، به دلیل استثناءاتی که در این قانون هم وجود داره و همچنین مشی اون نیروهای امنیتی و قضایی که اساساً به قانون توجه نمی کنن، این ضمانت اجرایی نداره و باز دوباره همین وضع ادامه خواهد داشت. تا زمانی که استقلال دانشگاه به رسمیت شناخته نشه، آزادی های آکادمیک پذیرفته نشه، این مشکلات ادامه خواهد داشت. و باز در همین لایحه ما میبینیم که چون مسئله اعمال دلایل سیاسی و عقیدتی در گزینش دانشجو به مراتب عمر خیلی بیشتری داره از این دانشجویان ستاره دار، مثلا دانشجویان بهایی، خب اینها در این لایحه در خصوص اینها با صحبتی نشده و مسکوت گذاشته شده. بنابراین من خوشبین نیستم، به خصوص که الانم آستانه حساسیت نیروهای امنیتی هم کاهش پیدا کرده به دلیل به حال بحران‌های متعدد در کشور و می‌بینیم که هیچ گونه فعالیت انتقادی الان در داخل دانشگاه‌ها تحمل نمی‌شه و حکومت هم خودش رو آسیب‌پذیر می‌دونه، چون دوباره نگاه به رویکرد جنبشی در داخل دانشگاه‌ها تقویت شده، برخلاف دوران اولیه ریاست جمهوری روحانی که نگاه‌های دولت محور و امید به اینکه دولت و مجلس حالا اصلاح طلب بتونن خواسته ها رو برآورده کنن، خب اون مقطع بیشتر رو به طور نسبی، اما الان برعکس شده و از این منظر است که من بعید میدونم این مسئله بتونه کمکی بکنه به حل مشکلات سیاسی و دانشجویی در دانشگاه.
علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا بود و ارزیابی داشت به موضوع احضار برخی دانشجویان به نهادهای امنیتی در آستانه یا تصحیح می‌کنم در آغاز سال تحصیلی جدید در ایران.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
اما شمار قربانیان سیل در استانهای شمالی ایران به دست کم 9 تن رسیده است. بنابر گزارش ها خیابانهای برخی مناطق به رودخانه تبدیل شده، خانه ها تا نیمه در آب فرو رفتن و سیلاب باغ ها و تأسیسات نزدیک به رودخانه ها مانند پل ها و پایه های برق و لوله های آب و گاز را تخریب کرده. جزئیات بیشتر از بکتاش خمسه‌پور.
بارندگی های سنگین در روزهای گذشته در استانهای گیلان، مازندران، گلستان، غرب استان خراسان شمالی، شمال استان سمنان، ارتفاعات استان کرمان و ارتفاعات شرقی تهران بیشترین خسارات را به گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی وارد کرده است. خبرگزاری ایسنا شمار قربانیان سیل در شمال ایران را دست کم 9 تن برآورد و گزارش کرده است که 6 تن در استان مازندران، 2 تن در استان گیلان و 1 تن در خراسان شمالی بر اثر صاعقه، خفگی در آب یا افتادن خودرو در مسیر سیلاب جان باختند. یک کودک نیز در گیلان همچنان مفقود است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بارش باران در برخی مناطق شمالی کاهش یافته، اما بارندگی، آب گرفتگی معابر و طغیان رودخانه ها برای سومین روز پیاپی در استان گیلان ادامه دارد. بنابراین گزارش، مدارس برخی بخش ها و روستاهای استان گیلان روز یک شنبه تعطیل اعلام شد. خبرگزاری تسنیم وضعیت استان گیلان را بحرانی خوانده و یادآور شده که بنابر پیش بینی سازمان هواشناسی روز دوشنبه یک سامانه بارشی جدید وارد گیلان خواهد شد. سازمان امداد و نجات هلال احمر جمهوری اسلامی گفته است تاکنون به حدود 2700 سیل زده کمک رسانی شده و عملیات امدادی ادامه دارد. خبرگزاری دولتی ایرنا بامداد یکشنبه گزارش داد بارندگی شدید پل موسی‌آباد بر کمربندی نوشهر را تخریب کرده است. تخریب پل به سقوط یک کامیون به داخل رودخانه انجامیده است. بنابر گزارش ها راننده کامیون زخمی شده و در حال حاضر در بیمارستان است. کمربندی نوشهر چالوس از پررفت آمدترین جاده های شمال ایران است. همزمان از استان خراسان شمالی گزارش شده پیکر چوپان 25 سالی که جای نزدیک ناحیه مرزی گرفتار سیل شده بود از آب بیرون کشیده شده است. سیل روز شنبه در شیروان و راز و جرگلان به بخشایی از این شهرستان‌های خراسان شمالی خسارت زده است. رامسر از مناطق دیگری است که گزارش‌های مختلفی از خسارت‌های مالی در آن منتشر شده است. از جمله خسارت به تأسیسات شهری، پل‌ها و قطعی آب و قطعی شبکه مخابرات. تا روز شنبه بیشترین بارش در شهرستان رودسر ثبت شده بود. تصاویر منتشر شده از برخی نقاط تنکابون نیز نشان می‌دهد آب تا سقف خودروها بالا آمده است. معاون عملیات سازمان امداد و نجات چالوس، علی‌آباد، گرگان، بندر گز، تالش، فومن، سومعه‌سرا، رضوانشهر، آمل، بابل، بابلسر، بهشهر، جویبار، گلوگاه، نوشهر، ساری و نکارا از شهرهای دیگری برشمرده که بارش‌های اخیر و سیل بر آنها تأثیر گذاشته است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما امروز 15 مهر ماه برابر است با 82 سالگرد تولد فریدون فرخزاد، هنرمندی که 3 پس از وقوع انقلاب اسلامی ایران را ترک کرد و 10 بعد هم جسدش در منزلش در شهر بون آلمان کشف شد. در زادروز فریدون فرخزاد پیش از ظهر امروز مراسمی بر مزارش در گورستان شهر بون آلمان برگزار شد که گزارش این مراسم را از شهرام میریان میشنویم. سویت برده گیرم از بندم رها ساز تا از غم نگیرم این آواز غم هاست بر روی لب من یا آوازی تن هاست همگام شب من فریدون فرخزاد گرداننده و برنامه ساز شوهای رادیو تلویزیونی، خواننده، شاعر و بازیگر سینما در 15 مهر ماه سال 1317، 80 سال پیش در جنوب تهران به دنیا آمد. پس از دریافت دیپلم دبیرستان راهی آلمان شد و در دانشگاه مونیخ در رشته حقوق سیاسی تحصیل کرد و در این دوران اولین مجموعه اشعارش را نیز به نام فصلی دیگر به زبان آلمانی منتشر کرد. 10 پیش از وقوع انقلاب اسلامی همراه با همسر آلمانی و فرزندش به ایران بازگشت و در سازمان رادیو تلویزیون ملی تهیه یک سلسله برنامه‌های سرگرم کننده و آموزنده به نام شوی میخک نقره‌ای را آغاز کرد. فریدون فرخزاد 3 پس از وقوع انقلاب اسلامی به ترک ایران پرداخت و ساکن آلمان شد. از این زمان به بعد حال و هوای برنامه‌هایش تغییر کرد و با برگزاری 10 کنسرت ضمن انتقاد شدید از مقام‌های بلندپایه حکومتی ایران از امیدها و آرزوهای خود هم می‌گفت. در 10 سال اقامت در آلمان و چند روز بیخبری از او، پلیس آلمان ناگهان اعلام کرد فریدون فرخزاد در منزلش در شهر بن با ضربات متعدد چاقو از پا در آمده و در پی آن رسانه‌های فارسی زبان در خارج و سپس کتابی با نام خونیاگر در خون نوشته میرزاقا عسکری مانی ماموران و عوامل جمهوری اسلامی ایران را مسئول این قتل معرفی کردند. حال پس از گذشت 26 سال از این ماجرا، دوستداران فریدون فرخزاد پیش از ظهر امروز بر مزار این هنرمند گرد آمده و با شعر و سخن و ترانه 80 سالگرد تولد او را گرامی داشتند. برپا کننده این مراسم علیرضا قلی‌پور، یکی از دوستان فرخزاد، در این باره اینطور به ما گفته:
امروز 7 اکتبر تولد فریدون فرخزاد هستش که با کمک دوستانم اومدیم اینجا و در منزلگاه فریدون که تولدش رو جشن بگیریم و امیدواریم که یه روزی تولد فریدون در ایران بزرگ با کمک همه هموطنان داخل جشن مفصلی بگیریم. بارها هم گفتم فریدون اگر جسمش رفته، کاراش با ما، فریدون همیشه زنده، فریدون هیچ وقت نموده.
دیدی که آخر آمد روز جدایی، سفر به خیر عزیزم، خدا نگهدار. هر جا که هستی با هر که بودی، من اینجا با یاد تو شادم.
دیدی که آخر آمد روز جدایی، سفر به خیر عزیزم، خدا نگهدار. میخندم ولی کم دلم گرفته، آواز من چرنگی زغم گرفته،
و به این ترتیب 80مین سال روز تولد فریدون فرخزاد بر مزارش در گورستان شهر بن آلمان جشن گرفته شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک.
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه‌ترین آثارشون با خودشون گفتگو می‌کنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
ساعت 19:49 دقیقه است. به وقت تهران به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. در ادامه دعوت می‌کنم که شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید از دیگر همکارم رویا کریمی مشت.
صدای دیگر،
صدای زنان.
او 17مین زنی است که توانسته نامش را در میان انبوه مردان و سازمان‌های برنده جایزه صلح نوبل جا دهد. نادیا مراد، زن 25 ساله که در چند سال اخیر داستان اسارتش در دستان گروه حکومت اسلامی یا داعش را از پناهگاه این گروه به سالن‌های سخنرانی‌های بین‌المللی برده و حکایت زنان برده جنسی را از شایعاتی شنیده شده از گوشه و کنار به تلخ‌ترین جنایت این گروه تبدیل کرده است. با من رویا کریمی مرشد و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید.
Before ISIS came to my village, there was nothing more important to me than my dignity, than my mother, my dear mother.
تا قبل از حمله داعش مهمترین چیزها برایم مادرم بود و کرامتم. مادر نادیا مراد را اما داعشیان همراه با 80 زن میان سال دیگر به قتل رساندند و همینطور همه 6 برادرش را. نادیا اما در دست این گروه اسیر ماند تا همزمان برده جنسی 13 تن از سربازان داعش باشد. او در کتابش با نام آخرین دختر، داستان من از اسارت و مبارزه علیه داعش نوشته است که گاهی در یک روز آنقدر به او تجاوز می شده که از هوش می رفته و دیگر نمی فهمیده کجاست. گاهی دست و پایش را می بستند و با زنجیر به جای قفلش می کردند و مثل به نوشته او حیوان بر سرش می ریختند و آزارش می دادند. نادیا مراد نوشته است که گاهی تنش را با تهسیگار می سوزانند و هر وقت می فهمیدند که قصد فرار دارد، سلمان سرکرده آنها چند نفر از مردانش را به سراغش می فرستاده. 3 ماه از زندگی نادیا مراد به همین شکل گذشت و بعد زمانی که داشتند او را به یکی از رانندگان داعش می فروختند توانست فرار کند. داستان زندگی نادیا اما پس از این فرار آغاز می شود. آنجا که به گفته آوا هما، فعال زن کرد ساکن کانادا، او معنای کرامت را در میان جامعه اطرافش تغییر می دهد.
قربانیان تجاوز جنسی با 2 تا مسئله بزرگ روبرویان. یکی ضربه روحیه که میخورن، یکی داغ ننگیه که جامعه روشون میذاره. اینجوری نگاه میکنم که این رزه و اتفاقی که افتاده جامعه های بشری رو داره سوق میده به طرفی که بالاخره بعد این همه سال این رو بفهمه که قربانی تجاوز جنسی نیاز به حمایت و پشتیبانی خیلی شدیدی داره، نه اینکه بخواد به حاشیه رانده بشه یا انگی برسده بشه.
آنگونه که سودر راد، فعال برابری جنسیتی در فرانسه، میگوید اهدای جایزه صلح نوبل به فعالان توقف تجاوز جنسی به زنان تصویری فراتر از تصویر خشونت علیه زنان را که در سال گذشته مطرح شده به جهان ارائه داده است.
بعد این نکته توجه بکنیم که الان دقیقاً 1 سال از جنبش میتو یا من هم میگذره که در مورد آزار جنسی در به خصوص آزار جنسیتی در سراسر دنیا اتفاق افتاده و همه شروع کردن راجبش صحبت کردن و به سطوح بسیار بالای سیاسی و اجتماعی و هنری و غیره هم رسیده این اعتراض از شکستن سکوت. اما استفاده از خشونت‌های جنسی به خصوص تجاوزهای جنسی علیه زنان سالهای سال، میتونم بگم قرنهاست که به عنوان یک ابزار و سلاح جنگی استفاده میشه. در مناطق جنگی به زنها تجاوز میشه برای اینکه به خصوص جابجایی اتفاق بیفته، یعنی جابجایی جمعیت ها در جنگ هایی که جنگ های بومی میشه اسمشون رو گذاشت، به طور خاص با تجاوز جنسی به زنها اتفاق میفته. همون موردی رو که بخوایم نگاه کنیم، جمهوری دموکراتیک کنگو، به زنها تجاوز میشد و نه لزوما مردهای سرباز با آلت جنسی خودشون، بلکه با تفنگ به زنها تجاوز میکردند. و دکتر دونیس موکبگه، کلینیکی که پیش از جنگ کنگو برای زایمان امن و راحت برای زنان کنگو تأسیس کرده بودن، در اون زمان بود که تصمیم گرفتن که این کلینیک تبدیل بشه به کلینیک مراقبت‌های بعد از تجاوز. از اون طرف دیگه نگاه می‌کنیم می‌بینیم که داعش هم همین کارو می‌کنه، در واقع تجاوز جنسی به عنوان یکی از ابزار جنگ استفاده می‌کنه، اسیر جنسی می‌گیره و یه افرادی مثل نادیا مراد که جان به در میبرن میان و اون خشمشون رو تبدیل میکنن به یک نیروی سازنده در سراسر دنیا برای اینکه به این خشونت ها پایان بدن.
نادیا مراد زن ایزدی کرد اهل سنجار پس از ملاله یوسفزی نوجوان پاکستانی فعال حقوق بشر، توکل کرمان از یمن و شیرین عبادی حقوقدان و فعال حقوق بشر از ایران چهارمین زنی است که از منطقه خاورمیانه توانسته جایزه صلح نوبل را به دست آورد. جایزه‌ای که به گفته الهه هیکس مدیر اجرایی سازمان غیر دولتی همیاران حقوق بشر در آمریکا مسئولیتی بر دوش برندگان آن است.
این دو نفر دو افرادی که در گذشته گرفتن افراد مشهوری بودند و اینکه اگر شهرت بتونه یک مسئولیتی براشون بیاره اینجا مطرح نیست. در واقع دادن این جایزه به این مهمی و با پرستیژ این هستش که یک رسالتی رو بر دوش اینها بگذاره. من در رابطه با خانم نادیا مراد که یک دختر بسیار جوانی هست و افتخار این رو داشتم که چندین بار اون رو ببینم، رسالتی بر دوش اون میگذاره از این نظر که سال گذشته در شورای امنیت به عنوان مثال قطعنامه به تصویب رسیده برای مسئولیت پذیری و به مجازات رساندن عاملانی که در قتل عام، بردهداری، آزار جنسی این گروه ایزدی ها در شمال عراق دست داشتن. ولی متاسفانه هنوز ما هیچ کسی رو ندیدیم که به خاطر این جرائمش از این گروه وحشتناک داعش مجازات بشه، یا هنوز هزاران هزار نفر بر اساس تعهدی که خود خانم مراد داده هنوز هزاران هزار نفر از این قربانیان آزار جنسی به صورت پناهنده در کشورهای مختلف زندگی میکنن و هنوز راهی نیست که اینها به صورت امن بتونن برگردن به شهرهاشون، دهکده هاشون در شمال عراق. این دو تا مسئله مهم مسئله هستش که باقی میمونه. البته خانم مراد به عنوان سفیر صلح سازمان ملل هم این وظایف رو قبلا از جامعه بین الملل از اون خواسته بود.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
نادیا مراد پس از فرار از عراق و رساندن خود به آلمان در این کشور تحت معالجه قرار گرفت و پس از آن از تریبون‌های مختلف برای بازگو کردن رنج زندانیان اسیر جنسی استفاده کرد. او با سفر به کشورهای مسلمان و غیر مسلمان داستان روبوده شدنش توسط داعش را توضیح داد و پیامش را که شامل درخواست آزادی روبوده شدگان ایزدی توسط داعش و حمایت از حقوق زنان و اطفال در تمامی نقاط جهان بود مطرح کرد. آوا هما این حرکت نادیا مراد را دامی بی سابقه در میان زنان کرد می‌داند و می‌گوید
متاسفانه از اونجایی که تو طول تاریخ جسم زن فقط به عنوان یک انسان بهش نگاه نشده و جسم زن همیشه برابر بوده با شرف و ناموس و غیرت و تعریف و مردانگی و هویت مردهای جامعه، آسیبی که به جسم زن خورده در واقع این به یه طور دیگه به یه آسیبی به جامعه و کرامت جامعه و کرامت مردهای خانواده و اینا زده شده. توی نسل کشی انفالی که روی کردها از سال 1986 تا 88 انجام شد که اون شیمی کردن حلبچه هم یه بخشی از اون بود، کمتر زنی اومد از بین کردها صحبت کرد در مورد تجاوز جنسی و این ساکت بودن اینو نشون میده که خب اون قربانیان چقدر باید حالا به تنهایی با این مسئله رو در رو می شدن و چقدر ترس داشتن از اینکه بتونن اینو بیان کنن. یه همچین طرز فکری که جامعه داره اون وقت که ابزاری میشه در دست گروه‌های مثل داعش که یکی از چندین دلیلی که هنوز چندین هزار زن ایزدی اسیر دست داعشن این همین پروپاگانده ای که داعش داره میگه که اگر برگردین جامعه هاتون شما رو قبول نمیکنه. خب موقعی که جامعه ایزدی تونست نشون بده که نه همچین چیزی نیست به کمک رهبرای دینیشون، به کمک حضور نادیا مراد و غیره، خب این یکی از ابزارهای دست داعش رو ازشون میگیره.
نادیا مراد در کتابش نوشته است من میخواهم آخرین دختری باشم که داستانی این چنین. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.